ساعت 9 اینجا ایران است، شبکه رادیوی جوان.
سلام علیکم علی اهل وطن، ادرای دوری که بگویم سخن، یک سلام از ما به جمع حاضرین، به کل عام و تموم مسلمین.
ما یه جوان 22 ساله بوشهریام، رادیو جوان دوست همه جوانه بندرن.
ساحل بندر خیلی اسرار شهر، باقای تاریخ و بیش مارشن، حتمایی گیرون از این زحمت کشون، از عاشقان خلیج فردشون.
ما مردم ایران کنار هم از تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. ما جوانه ایران با همت و تلاش خامون تمام کله دنیا فتح میکنیم. ما یه جوون بوشهریام، اینجا رادیو جوون شنیده میشیم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، صبحتون بخیر. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیو می دیگر هستید در این دوشنبه پاییزی زیبا. احسان مرجو اینجا در استودیو با ماست.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سیاوش جان، خدمت شنوندگان برنامه رادیو.
صدای من کمه یا اینکه صدای شما زیاده؟
صدای من الان خوبه؟
صدای شما که زیاده، صدای من شاید کم باشه.
آره چند روزی خب غیبت داشتی، مقدار گام صدا اومده
پایین. من به شنوندگان عزیز بگم توضیح بدم چرا من شنبه ها دچار مشکل میشم. فهمیدم که احسان جمعه ها تو غذای بنده یه چیزی میریزه که دیگه نگم براتون که چه اتفاق میفته. دیگه
چشم بسته میپذیرم. یک شنبه ها چرا نمیاد؟
خب دیگه دوچار بیرون روی شده بودم، طولانی مدت بودش. من دیگه هیچی از دستتو نمیگیرم.
دیگه اینو میپذیرم ازت.
دیگه نکنی کارا رو، میخوای زیرا به منو بزنی یه جور دیگه بزن.
پس با فردام هستید شما.
فردام هستم خدمتتون. پس فردام هستم خدمتتون. دیگه من هیچی از دستتو نمیگیرم.
حتی نسکافه؟
ها؟ نه دیگه نمیگیرم.
قهوه چی؟
نه هیچ نمیگیرم. هی اسم برند رو بگو بعد بهمون تذکر بدن. نه اسم اون برند رو چرا هی میگی؟
کجا؟
این الان سومین باریه که در برنامه رادیوم تو اسم اون برند رو آوردی. پول گرفتی ازشون؟
خیلی کم.
خیلی کم؟
آره. در حد سه بار.
خودتو گرون بفروش. آره. خودتو گرون بفروش. مهمان برنامه تذکر دادن که واژه‌های پزشکی رو درست استفاده بکنید، همینطوری مصرفش نکنید. بله من
جای خودش
مزاجم خوبه، نگران نباشید. ظاهرا آقای بایدن خیلی مزاجشون خوب نیستش، میدونید خیلی سر صدا به فکر کرده
دیگه مقدار اخیراً. آره خوابشون هم میاد.
آره خوابشون خیلی میادش. بعد برن سراغ طب سنتی
میبریمش.
نه و چهار دقیقه صبح. اصلا چرا میخندی اینقدر؟
یاد خاطره افتادم.
خاطره ای؟
آره.
تو خاطره با آقای بایدن داری؟
نه از یاد آقای بایدن افتادم.
آها بسیار خوب. ما امروز قراره که بریم سراغ تازه ترین خبرها، ماشین جواب بشنویم. پرونده ویژه‌مون هم که راجع به یکی از مهمترین در واقع بخش‌های بدن انسانه. حالا بگیم که بیشتر که نه اصلا برای آقایان، ولی بهش میرسیم که موضوعمون راجع به کدوم بخش آقایان هستش. راجع به پروستات میخواییم صحبت کنیم، فکرتون جای دیگه نره، بریم ماشین جواب بشنیم.
در ماشین جواب امروز به سراغ دو واکنش مغزی میریم، خنده و گریه. برای همه ما اتفاق افتاده که وقتی به شدت میخندیم، خنده ما با گریه همراه میشه و به پهنای صورت اشک میریزیم، واکنشی که در زمان غم و ناراحتی هم اتفاق میفته. حالا سوال امروز ماشین جواب اینه که چرا گاهی موقع خندیدن اشک میریزیم؟ رادیو امروز را دست ندین. در بخش بعدی ماشین جواب پاسخ دانشمندان و کارشناسان رو در این مورد توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. شما رادیوم را میشنوید. ra.radium.
به ماشین جواب برمیگردیم در نیمه دوم برنامه، پاسخش رو به شما خواهیم گفت. ولی احسان، من دو روز دلم تنگ شده واسه سوالای بیمزه تو.
جدی میگی؟
بپرس.
خب امروز درباره پروستات میخوایم صحبت بکنیم.
بله.
خب سوالو اگه موافق باشی اصلا مرتبط با پروستات بذاریم.
بعد
نظر چیه؟
بفرمایید باشه.
کدام ماده غذایی یا مواد غذایی مفیدترین
یا مشهورترینه؟
یا مشهورترین یا مفیدترین مواد برای بهبود عمل کرده پروستات هست
و پیشگیری میکنه در واقع از در واقع اختلالاتی که در پروستات وجود میادش. یه به نوعی محصول خیلی معروفه و به ما بگی چرا معروفه اینقدر، یعنی علتش چیه.
به 3881 پیامک بزنید، اسمتون رو یادتون نره بنویسید، نام شهرتون رو هم همینطور، تماس تلفنی هم میتونید بگید با شماره 2265-2104.
گفتم سوالاتت بیمزه است ولی جواب این سوال خیلی خوشمزه است.
ولی سوال دیروزمون هم خوب بود،
پریروزمون هم خوب نشتیدم بود. من همش میدونی که کجا بودم.
چهارشنبه بودید شما؟
نه
چهارشنبه که
چهارشنبه بوده.
چهارشنبه
اصلا حافظت خرابه.
نه سوال دیروزم این بود که گوره خر سیاه با خطوط سفید یا سفید با خطوط سیاه، چرا مثلا؟
جوابش چی بود؟
آره. سیاه با خطوط سفید.
جدی؟
آره داستانی هم داره. البته سوال چهارشنبه بود فکر کنم، من اصلا خودم هم حافظه از دست دادم. سوال دیروز اون چیز دیگه‌ای بود.
آها. گردو آره. بخور.
چرا یادم نمیاد. آها دیروز درباره مزه‌ها صحبت کردیم. کدام یک از بین شوری، ترشی، تلخی، تندی و شیرینی کدام یک از اینا مزه نیست؟ کدام یک از اینا مزه نیست؟
آها.
شوری، شیرینی، ترشی، تندی، تلخی، کدومش مزه نیست؟ شما بگو سیاهش.
تندی.
چرا؟
چون که سلولای عصبی رو فقط تحریک میکنه، برای که پیام میده که اینو نخور.
خب نه، اونم که اونم تحریک میکنه که مزه رو متوجه میشیم. تندی درسته، چون با حس لامسه اونو درکش میکنی، نه با حس شنوا چشایی.
حالا شما که سوال مطرح میکنی، حس ششم چیه؟
حس ششم؟
نه حس چشایی ششم. گفتی دیگه تندی و شوری و
شیرینی دیگه،
تلخی و
چهار تا داریم دیگه. پنجمی
چیه؟
تندی رو بذاریم.
پنجمی چیه؟
اومامی، یه همچین چیزی.
کاملا درست گفتی آی میر.
درست گفتم؟
دانشمند مایی. اومامی همون مزه‌ایه که مزه گوشت و مزه در آره. پنجم شناخته میشه.
آره.
میدونم دیگه مزه پنجم ششم.
خب نه اگر تندی رو پنجم حساب بکنیم ششم میشه، اگر حسابش نکنیم میشه
تندی رو حساب نمیکنه پس.
پنجم پس میشه.
مزه پنجم اومامی.
یه مزه جدیده.
برید در گوگل جستجو بکنید.
اومامی.
خبر رادیو. ra.radio. ra.radio.
اهدای نشان تماشای خورشید به پروفسور یوسف سبوتی. کمیسیون ملی یونسکو در ایران سیاوشجان چهارمین نشان تماشای خورشید رو در مراسمی به پروفسور یوسف سبوتی، اخترشناس و فیزیکدان کشور اون اهدا کرد.
روز گذشته این اتفاق افتاد.
تماشای خورشید عنوان برنامه‌ای است که خب هر سال با رویکرد بزرگداشت اهالی فرهنگ، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه علم و ادب و هنر و فرهنگ از سوی کمیسیون ملی یونسکو ایران برگزار میشه و خب روز گذشته این نشان به پروفسور سبوتی اهدا شد. بزرگمردی که خیلی کارهای ارزشمند و ارزنده در کشور ما انجام دادن. هم فارغ از اینکه خب سالها تدریس درس اخترفیزی رو در ایران داشتن، اصلا بنیانگذار این درس به صورت آکادمیک در ایران بودن، اصلا نظام ترمی در مدارس و دانشگاه ها رو ایشون در واقع بنیانگذاری کردن در کشور ما.
در توسعه تحصیلات تکمیلی در ایران هم که چهره یگانه هستن، یکی از واقعا نوابغ بی‌نظیر ایران هستن. هر چی که راجع به دکتر سبوتی شنیدین، در واقع نشنیدین، برمیگرده به اینکه ایشون خیلی فروتنن، خیلی مایل نیستن راجع به خودشون صحبت بکنن، ولی از همینجا ما درود میفرستیم به ایشون، امیدواریم که عمرشون بلند بشه، سایه‌شون بر سر علم ایران در واقع برقرار
بشه ان شاء الله. سال گذشتم این نشان به استاد مهدی محقق اهدا شد و سال قبلترش هم به استاد یدالله کابلی خانساری که خب ایشون از مفاخر هنر و خوشنویسی هستن.
راجع به استاد سبوتی میشه خیلی زیاد گفت، در طی سالهای اخیر خیلی توجهشون معطوف به ماجرای کره زمین هستش، ماجرای تغییر اقلیم هست، و حالا که اجلاس گلاسکو هم برگزار میشه، چه انتخاب در واقع به جایی بود که کمیسیون ملی یونسکو در انتخاب آقای سبوتی برای این جایزه، یا بهتر بگم این نشان، این انتخاب فوق العاده درخشانی.
دقیقاً و تا اونجا که اطلاع دارم فکر کنم یه کتابی هم در اون خصوص ایشون تالیف کردن، در خصوص گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی.
اصلا در واقع مجامع مختلف سخنرانی مکرری داشتن، سخنرانی متعددی داشتن در جاهای مختلفی که هر جا تونستن صحبت کردن راجع به تغییر اقلیم، از جمله در فرهنگستان علوم کشور، که در واقع با اینکه خیلی صدا ما از فرهنگستان علوم نمیشنویم، ولی دکتر سبوتی خیلی سعی دارن که مسئله در واقع تغییر اقلیم رو جلب نظرش رو در فرهنگستان علوم ایجاد بکنن.
فکر کنم که حالا یا شاگرد یا همکار آقای چاندراسکار، بله، منجم بزرگ هندی بودن، کسی که حد در واقع چاندراسکار برای کوتوله‌های سفید دادن که ستاره‌ها بعد از مرگشون وقتی که دچار در واقع فروپاشی میشن تبدیل به کوتوله میشن، اون حد جرمی رو که 1.4 جرم خورشید هست، حد جرم باقی مونده کوتوله‌ها رو ایشون در واقع ارائه دادن.
حالا نمی‌خوایم اغراق بکنیم که بگیم که اسطوره تاریخ علم معاصر ایران هستن، ولی واقعیتش رو بخواید یکی از برجسته‌ترین ستاره‌های درخشان در واقع تاریخ علم معاصر ایران به حساب میان، دکتر یوسف سبوتی.
خبر بعدی خبر خیلی خوبی هست برای کشور خودمون،
و اونم خبر قبلی خبر بعدی بود.
نه، از این جهت میخوام بگم منطقه سیستان و بلوچستان که مدت هاست با مشکل کمبود آب مواجه هستش، آقای پرویز کرمی مشاور معاون علم فناوری ریاست جمهوری دیروز خبری رو اعلام کردن، خیلی خبر خوبی بود، و اونم سومین چاه آب ژرف در سیستان و بلوچستان در واقع حفر شده و به آب رسیده و الان دارن آب ازش استخراج میکنن. هلوهوش 1800 متر رفتن پایین و عمق خیلی زیادی هستش، اونجا تونستن به آب برسن و الان میشه گفتش که
آقای کرمی که بنده ارادت زیادی بهش دادم، اگه در وزارت نیرو هستن یا در سازمان محیط زیستن؟
نه، خبر رو دادن که شرکت های فعالی که زیر نظر ظاهرا معاونت دارن فعالیت میکنن توی این پروژه
کندن
اینقدر رفتن پایین که 1800 متر رفتن پایین و روزانه تا 1500 متر مکعب آب قابل استخراج داره.
میدونیم که البته این یه بحث پرچالشه در واقع استفاده از ذخایر آب‌های عمیق،
بله.
مسئله خیلی جدیه که مخالفان خیلی زیادی هم داره. حالا امیدوارم که معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری همونقدر که به فکر کندن در واقع زمین هستن، حواسشون به این باشه که پیوسته محیط زیستی رو هم باید در نظر بگیرن.
اینو از اون جهت حالا اومدن این کار انجام دادن، چون بررسی‌هایی که صورت گرفته بود یه ایده این بود که از دریا ها آب رو تصفیه بکنن، با لوله انتقال بدن به اون منطقه و بعد ظاهرا کارگروهای تشکیل دادن، بررسی کردن، به این جنبندی رسیدن که اگر همونجا توی همون منطقه چاهای عمیق در واقع حفر بشه و همونجا استحصال بکنن آب رو و بخوان اونجا تصفیه بکنن در خود محل، خیلی مقرون به صرفه تر هستش و تغییرات اقلیمی مضر هم ایجاد نمیشه. چون الان تمام کارشناسان محیط زیست هشدار دادن همون چند سال گذشته که در دولت‌های قبلی هم اعلام شده بود، دو دولت قبلی، که اگر از شمال کشور بخواد آب تصفیه بشه و بعد لوله کشی بشه به مناطق جنوبی تربیات، اصلا اقلیم اون منطقه، چون وقتی آب تصفیه میشه اون پسماندش نمک بسیار مضری ایجاد میکنه که ممکنه اصلا برای مناطق کشاورزی، زمین های کشاورزی رو اصلا
و همون ساختار در واقع دریایی پیرامونی خودش میتونه
خودش هم آسیب بزنه.
خب میدونید که خیلی نماینده های مجلس عاشق در واقع انتقال آب از دریای خزر به جنوب هستن، میشن یا به از در واقع از خلیج فارس به مناطق شمالی و این کارم کردن برای یزد و اینا اتفاق افتاده. ظاهرا یه برگ برنده برای نمایندای مجلسه که بگن ما آب رسوندیم بهتون، ولی غافل از این نباید بشیم که ما داریم به سرزمین ایران فکر میکنیم، به آبهای ایران فکر میکنیم و اینکه کارشناسای محیط زیست نقدهای خیلی جدی به انتقال آب از دریا وارد میکنن. شاید اصلی ترین اگه بگیم که راه حل داریم نقد میکنیم، راه حلش چیه، مدیریت آب در خود اون منطقه هست که مسئله اساسیه دیگه. اون عکسای باغهای سیبو دیدید که سیبا رو ریختن زمین که دیگه داره تلف میشه به خاطر اینکه بار داده درخت ولی ما بهره برداری نمیتونیم ازش بکنیم. مدیریت آب مسئله حاد و جدی در ایران امروز ماست.
خیلی نکته مهمی، امیدواری همونطوری که فکر آب هستن به مردم نان هم بدن.
اصلا خبرت؟
انتشار تصویر نیمه تاریک پلوتو پس از 6 سال.
وای عجب عکسیه،
دیدیس تصویر
بی نظیره.
6 سال پیش فضاپیمای نیو هورایزنز افقهای نو تصویری رو در واقع تهیه کرد از نیمه تاریک سیاره پلوتو، یا دیگه بهتر نگیم سیاره، قبلا سیاره بود،
آن سوی در واقع این سیاره،
این سیاره
کوتوله،
آره کوتوله
بگیم، فهرست جهانی تهیه کرد.
و حالا خیلی عجیبه، 2015 این تصاویر تهیه شد از فاصله 3 میلیارد نه بیشتر 3 میلیارد مایل میشه تا یه چیز هولوش مثلا 4.5 میلیارد کیلومتری زمین بود اون موقع تصویر ازش تهیه کرد. و حالا از سال 2015 تا به حال 360 تا تصویری که اون موقع ثبت کرد نیو هورایزنز، این تصاویر پردازش شدن، ادغام شدن، یک تصویر موزاییک یک پارچه ایجاد شده و حالا این تصویر رو منتشرش کردن. این که واقعا 6 سال طول کشته یا نه، ناسا تصمیم گرفته امسال منتشرش کنه، اسمش بحث جدایی هست، ولی تصویر خیلی خوبی هستش. و این نوری که در واقع
بکلایت هستش یا از پشت در واقع
انعکاس بزرگترین قمر پلوتو، قمر شارون هستش، یا چارون هستش که بکلایت رو داره ایجاد میکنه. سال فکر میکنم که 2005 بود اگر اشتباه نکنم که اتحادیه بین المللی نجوم تصمیم گرفتن که پلوتون رو از فهرست سیارات منظومه شمسی خارجش بکنن به خاطر اینکه بسیار کوچیک بود و بعضی از ویژگی‌ها و تعاریف سیارات رو نداشت، از جمله این که انتظار ما این هستش که سیارات به ترتیب فاصله که از خورشید دارن فاصله شون حفظ بشه و ترتیبشون، ولی پلوتو گاهی میواد بین سیاره 7 و 8 قرار می‌گرفت، یعنی بین اورانوس و نپتون، و میشد سیاره 8، نپتون میشد 9، در حالی که باعثی سر جاش میمون 9 باقی میمون دیگه. خیلی هم کوچیک بود و فاصلهش هم خب خیلی دور بود. این رو خارجش کردن، یک گروهی تشکیل دادن اون انتهای منظومه شمسی به نام دستلی پلوتوئیدها به سرکردگی خود پلوتو و در واقع سیارک یا کوتوله بعد اسمش بوده،
سیاره های کوتوله. که حالا در واقع نکته بود که خیلی تو این عکس های اهمیته، یه جو در واقع یخی که بله. در پیرامون سیاره پلوتوس ما میدونیم پلوتو انقدر از خورشید دوره که طبیعتاً یک منطقه در واقع پر از سرما و در واقع یخبندان کیهانیه، ولی نکته که وجود داره اینه که یک لایه جو در پیرامون سیاره پلوتو یا سیاره کوتوله پلوتو شناسایی شده که گفته میشه که این یه جور اتمسفر یخیه و این خیلی در واقع رازآمیز بودن سیاره پلوتو یا سیاره کوتوله پلوتو رو بیشتر کرده.
خب مورد آخری که امروز میخوام اشاره کنم توی این بخش، امروز 8 نوامبر 2021، 8 نوامبر در واقع چند تا سالروز چند تا رویداد مهم علمی هم هستش، از جمله که در چنین روزی سال 1895 پرتوهای ایکس یا پرتو ایکس کشف میشه توسط ویلهلم رونتگن و
ویلهلم
شما حالا. هل میگین ما هل صداش من خودش هم مشکلی نداشت تأثیرشون کشف شده و پرتو ایکس. همچنین به خاطر این کشف امروز روز جهانی رادیولوژی هستش، یعنی 17 آبان یا 8 نوامبر روز جهانی رادیولوژی نامگذاری شده. امروز سال روز تولد ادموند هالی هم هست، کاشف دنبالدار هالی، که هر 76 سال یک بار میاد از نزدیک خورشید عبور میکنه و میره و میشه گفتش که معروف ترین دنبالداری هستش که حالا افراد میشناسنش.
دنبالدار مورد علاقه مسئولین هم هستش، به خاطر اینکه الان مسئولین ما همه بالای 76 سال هستن، همه دیدنش دیگه، برای اونا خاطره است.
دقیقاً. و امروز سال روز درگذشت ویتالی گینزبورگ هم هستش، فیزیکدان روسی هستن ایشون که جایزه نوبل هم برنده شدن سال 2003. یه چیزی درباره آقای به قول شما ویلهلم رونتگن که کاشف پرتو ایکس بوده بگم که اولین دوره‌ای که سال 1901 جوایز نوبل اهدا میشه، اولین نوبل فیزیک رو ایشون میگیرن، بهشون دادن
دستشون در نکنه. چرا دیروز نگفتی تولد ماری کوریه؟
دیروز تولد ماری کوری بود، کاشف عنصر رادیوم.
و واقعا زشت نیست به نظر تو؟ ما راجبه
چون ببینین هفته پیش یه مناسبت
این برنامه برنامه رادیومه
پیش کن، هفته پیش سال روز اختراع چیز رو گفتم، سیم خاردار رو خوب. بعد گفتم سیم خاردار عامل بود که دنیای قبر رو متحول کرد، برخلاف اینکه خیلی فکر میکنن لوکوموتیو اسلحه شش لول بوده. و پارسال هم که اینو گفتی، چرا تکراری دوباره؟
رادیوم دیگه، ببین مبنای این برنامه عنصر رادیومه، درسته؟
بله.
کی کاشفشه؟
خانم ماری کوری.
کی تولدش بود دیروز؟
دیروز بود دیگه، 7 نوامبر.
ببینید که من نمیام اینطوری میشه،
وقتی نمیای همینه دیگه. آه. همه چیز به هم میخوره،
یه چیزی کمه.
دیدی امروز پرو پیمون بودیم. بریم سراغ پروستات.
آخرین اخبار مستند رو رادیو میبشنوید، شیرین ترین گفتگوهای علمی رو هم در رادیو بشنوید، ذهن کنجکاو خودتون رو رادیومی به چالش بکشید با
برنامه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
برای رادیومی شدن فقط کافیه به صفحه ما در فضای مجازی سر بزنید، ra.radio.
ra.radio، شما رادیوم را میشنوید.
از شما سوال کردم که بهترین ماده غذایی یا مواد غذایی برای پروستات، بهبود عملکرد پروستات
پیشگیری
هستش؟
از بیماری های
پیشگیری از پروستات. رحیم ملکی از زنجان گفتن تخم کدو، دوست دیگه گفتن که ماهی به خاطر داشتن اومگا 3 و حبوبات، اسمشون رو ننوشتن، چهار شماره آخر 1062 و تخم انجیر، تخم کدو و مصرف نوره سنتی مرتضی پارسا.
چیه سنتی؟
نوره سنتی
هست؟ نوره
نمیدونم
مرتضی
نه ره داره از مرتضی پارسا اینو گفتند. و دوست دیگه پرمک زدن، شاهرخ راد گفته سیراب شیردون گوسفندی عالیه، چون بابام گفته اینو از بچه گفته، بعد گفته اینقدر اذیت نکنید مرجو رو، آهش میگیرت سیاوش خان.
باشه.
و پرمک آخر این بخش، علیرضا و کارن زبیحی از تهران پاس دو نفری با هم دیگه گفتن گوجه فرنگی. ممنون که پرمک زدید به 3881. منتظر تماس تلفنتون هستیم، با شماره 2265-2104 تماس بگیرید.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
حالا در پرونده ویژه دکتر شهرام کجوری با ما هستن. سلام به شما دکتر، خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر. سلام به شما آقای مهرجو. اجازه دارم سوال رو همونجوری که شما گفتیم بگیم؟ مشهورترین اگر بگیم
مشهورترین دیگه،
چون معروفه. اگر بگیم حالا معروفترین و مشهورترین، بله. این در واقع سوال رو تصحیح میکنه و به نظرم میاد که اون وقت اینجوری میتونیم درست‌ترین پاسخ رو بدیم.
مشهورترین ماده غذایی مفید برای پروستات.
آره پروستات، خب نمیدونم از کجا باید شروع بکنم.
از پروستات شروع بکنیم که خودتون قبل برنامه گفتید یه
آره.
بیماری، یه بخش از بدن انسانه که در
یه بخش از بدن انسانه، حالت مخروطی داره، به اندازه یه گردو میمونه که درست زیر مثانه است که پیشاب را از توی اون رد میشه و در واقع ادرار یا مایعی که سلولای جنسی رو رد میکنه از اونجا میاد و از تو اون قسمت پروستات رد. پروستات وظیفش تغذیه کردن موادی هست که سلولهای جنسی ما رو در واقع به یک نوعی میتونه هدایت بکنه.
این اندامی مردانه است دیگه، بله حساب دیگه. یعنی برای بله. خانم ها نیست؟
نه نه،
یعنی اصلا آیا همون نقش تخمدان که خانم ها تخمدان دارن، آقایون در واقع پروستات دارن؟
تو نه با هم فرق میکنه، اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد، چون اونجا تخمک در اونجا تولید میشه، اینجا در واقع اسپرم درش تولید نمیشه. این مجرایی هستش که وقتی که از اون قده سمینال وزیکل یا اون قده که اون بالا اسپرما هستن و میخوان بیان و وارد در واقع پیشاب را بشن، یه 30% از اون مایعی که سلولای جنسی رو به خودش جمع میکنه شامل موادی میشه که پروستاد، یعنی توش فروکتوز داره، ویتامین سی داره، نمیدونم
چه چیزا مواد میشه گفتش مخصد. که آشپزخونه هست که تغذیه میکنه اسپرما رو.
باز نمیتونیم اینطوری هم بگیم تغذیه کننده، به خاطر اینکه این فقط یک حمل کننده ای هستش برای اینکه موقعی که اسپرم میخواد اون لقاح رو انجام بده و حفظ بکنه خودش رو در اون محیط، بتونه در واقع از اون تغذیه بکنه.
اسپرم کجا تولید میشه دکتر؟
اسپرم خودش در بیضه ها تولید میشه، در واقع ما اسپرماتوژنز رو در بیضه ها داریم و بعد میاد در اپیدیدیم، حدود مثلا 64 روز طول میشه میکشه که این اسپرما بدن 64 تا 72 روز که در واقع به حالت بلوغ برسن و بعد
پس
میاد.
یعنی بعد از تولید انتقال پیدا میکنه به جای بیرون از در واقع بیزه؟
بله، میاد تو اپیدیدیم و میاد در
کجا هستش
اپیدیدیم
اپیدیدیم کجا هست؟
دقیقاً یک لوله‌ای هستش که به واسطه مثلا فکر کنم 3 تا 5 سانتی متریه و بعد از اونجا یه لوله مثلا 5 6 سانتی متر میدونم وازودفران هستش که میاد، یعنی برنامه ما از پروستات اومد رفت توی در واقع مسائل جنسی قرار گرفت. ولی خب در واقع میتونیم بگیم که پروستات در واقع به یک نوعی نقش حامل یا نقش یک قده برون ریز داره برای اینکه بیاد اطراف پیشاب را رو بگیره. بنابراین بزرگ شدن اون وقتی بزرگ میشه، حساب کنید یک گردو بشه مثلا اندازه یه دونه توپ در واقع تنیس و بعد مثلا حالا بزرگتر، این
اینقدر واقعا بزرگ میشه؟
بله، یه موقع های ببین وزن اصلی پروستات در واقع 20 تا 25 گرمه
بله
در حالت نرمال، و در واقع دو تا رشد داره دیگه، یه رشد اولیه داره که در زمان بلوغه و یه رشدی هم داره که بعد از 20 سالگی هستش و همینجوری دیگه ما بعد از 20 سالگی این رشد رو داریم. اتفاقا پروستات در واقع این که در مورد رشد صحبت میکنم، رشد نمیکنه سلولاش، مرگ سلولیشه که کم میشه و باعث رشدش میشه. بقیه جاها یعنی در واقع ما به یک نوعی هیپرپلازی پیدا میکنیم، یعنی وقتی میگیم یه آقایی دوچار بزرگی خوشخیم پروستات شد و اینجا دقیقاً معنی خوشخیم و بدخیم اون در پروستات میتونیم متوجه بشیم.
اون در واقع بدخیم میشه اون حالتی که تکثیر سلولی منفی اتفاق میفته.
آره، ولی حالا من میخوام همین جاهاشو بگم. شما یه گردو رو در نظر بگیریم، مغز گردو که داخلش یه لوله خودکار رد بکنید. از یه گردو لوله خودکار رد کنید. یه پوسته گردو هم داریم. خب وقتی که در واقع این رو فرض کنید که این گردوی ما از داخل هی داره رشد میکنه، هی داره رشد میکنه، چجوری فشار میاره به پیشاب را؟ تقریبا اون پیشاب را یا اون لوله خودکار ما رو تنگتر میکنه اگر یه دونه شلنگ باشه.
این لوله یا شلنگی که شما میگین داره به نوعی ادرار رو منتقل میکنه.
بله،
خارج میکنه، یعنی بنده به مثانه.
بله، در یه جایی و همچنین هم در واقع سلولای جنسی رو در مواقعی که نیاز
برای تخلیه.
آره، حالا اگر این شروع بکنه به تنگ تر شدن چه اتفاقی میفته؟ اون قسمتی قبل از این لوله خودکار ما هست، مثلا یه منبعی در نظر بگیریم مثل مثانه که اون بالاش بشه، وقتی اینو تنگ میکنه دیگه نمیتونه انگار
انتقال
ادرار باریکتر میشه، تخلیه‌مون ضعیف‌تر میشه
یا منقطع حتی میشه
و منقطع میشه. بعضی موقعا نیاز پیدا میکنه که فرد کمتر از 2 ساعت چند بار به دستشویی بره، شبانه مجبور میشه که در واقع سرویس اجازه مزاج بکنه یا ادرار بکنه و اول چیزهای مختلفی داره که حالا 7
نشانه
داره. یکیش تخلیه در واقع ناکامل مثانه هستش، یکی فرکانسیش هست یا تکرر ادرار هستش، یکی فوریت رفتنه. ولی مهمترین چیزی که من میتونم بگم تو این موارد که مردم در واقع آقایون حواسشون باشه، در واقع پرش ادراری خیلی کمتر میشه. یعنی اگر فرد دیدین پرش ادراریش کمتر شده یا دو شاخه داره میشه ادرارش، حتما در واقع به فکر پروستات باشه. معمولا پروستات بزرگ شدنش بزرگ شدن خوشخیمه، یعنی این گردو مغزش در واقع داره بزرگ میشه و فشار میاره به اون شلنگی که اون وسطش هست و این میگن بزرگی خوشخیم.
این طبیعت در واقع رفتار معمول پروستاته.
پروستاته. اما اگر این پوسته گردو بزرگتر بشه، اینجا میشه سرطان پروستات. تفاوتی که بین سرطان و بزرگی خوشخیم پروستات هست اینه که در قسمت در سرطان ممکنه که هیچ علائم ادراری مریض نداشته باشه. یعنی مثلا شما
چون داره بیرون روش
داره بیرون روش
لوله رو فشار نمیده
دقیقاً، ولی در بزرگی خوشخیم در واقع در داخل اون گردو یا داخل پروستاته که بزرگ میشه.
میتونه هر دو اینا با هم اتفاق بیفته؟
میتونه اتفاق بیفته، میتونه طرف ابتداءً بزرگی پروستات داشته باشه بعد سرطان پروستات هم بهش اضافه بشه، یه توموری هم در اونجا اضافه بشه. در واقع ما میگیم که بزرگ شدن پروستات در قسمت‌های محیطی بزرگ شدن خوشخیم، همونی که آقایون به خاطرش دکتر میرن دارو میگیرن و دکتر میگه هیچ چی نیستش، همین داروها رو بخور طبیعیه. و درست میشه طبیعیه یا در نهایت جراحی میکنن. ولی بزرگ شدن در واقع یا اینکه رشد بیش از حد در قسمت‌های محیطی، یعنی قسمت مرکزی نه قسمت محیطی در واقع پروستات